بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دانشجویان گرامی و آرزوی سلامتی و موفقیتتون در همه عرصه ها. مجموعه مباحثی رو در ارتباط با علم اصول فقه به امید خدا در خدمتتون خواهیم بود با تکیه بر کتاب اصول فقه دانشگاهی نوشته جناب دکتر محمد رضا شبخیز و همکاری جناب دکتر عباد محمد تبار. خب کتاب خوب و پرباری تألیف کردن این عزیزان، مؤلفه های ارزشمندی درش رعایت شده و به کار گرفته شده و برای دانشجویان رشته حقوق که باید دو بخش اصول فقه 1 و 2 رو بگذرونن کتاب خوبی است، گرچه کتاب های مختلفی هم در این عرصه نوشته شده. از همه مؤلفان و نویسندگان اون کتب باید تشکر و قدردانی کرد. بعضی از اونها در جهاتی مزایایی بر این کتاب هم دارند، ولی به هر حال در جمع‌بندی از این کتاب استفاده می‌کنیم و در طول بحث هم به شماره صفحه‌هایی که توجه و اشاره میشه همین کتاب دکتر شبخیز مراد هست. همچنین باید سلام و درود بفرستیم به روح همه علما و بزرگان و عزیزانی که در طول سالهای طولانی این علم رو و سایر علوم دینی رو نگه داشتن، اون رو رشد و گسترش دادن و به دست ما رسوندند و از خدای متعال برای همشون علو درجات و اونهایی هم که در قید حیات هستن موفقیت و سربلندی و توفیق بیشتر رو از خدای متعال براشون مسئلت کنیم و همچنین تأکید بیشتر بر این نکته که شما عزیزان رشته حقوق وظایف بسیار مهمی رو بر عهده دارید، چه الان و مخصوصا در آینده کاری و صنفی خودتون. حالا در طول بحث هم به مواردی اشاره خواهیم داشت. سعی بشه عزیزان که اگر هستید و در این رشته قدم میگذارید و مدرک رشته حقوق رو به دست میگیرید، کیفیت و محتوا و مایه علمی قوی رو داشته باشید، که خدای نکرده اگر انسان با مایه ضعیف و کم اطلاعی وارد این عرصه بشه بسیار بسیار خطرناکتر از رشته های مختلفی دیگر هست، مثل حالا مسائل مهندسی، حسابداری، مدیریت، اموری که از جانب دین و خدا و شارع انسان حرف نمیزنه و حق و حقوق مردم رو تعیین نمیکنه و تصرف در زندگی و جان و مال و ناموس اونها در سایر رشته ها اتفاق نمیفته، اما رشته حقوق این ویژگی درش هست و شما جایگاه بسیار مهمی رو پیدا میکنید در هر بخشی و در هر موقعیتی که قرار میگیرید با استفاده از مدرک رشته حقوقتون. در ابتدای علم اصول، همونطور که متداول بوده در قدیم الایام، قبل از ورود به هر علمی چند مطلب رو بررسی می‌کردند. امروزه فلسفه‌های مضاف که مطرح میشه به بخش‌هایی از اون رؤوس و مطالب کلیدی و مقدماتی پرداخته میشه. اون مطالب معروف به رؤوس ثمانیه بوده، یعنی 8 محور اساسی و مقدماتی قبل از ورود به هر علمی بررسی می شده. این 8 محور مواردی از جمله تعریف و موضوع و فائده و مؤلف این علم کی بوده، ابواب و مباحثش چیا هستند، مرتبه و جایگاهی که در بین سایر علوم داره، غرض و هدفی که ازش داریم و مراحل آموزشی و انحاء تعلیماتی که در اون علم باید اتفاق بیفته. در این کتاب هم نویسندگان محترم به بعضی از این 8 محور پرداختند. از جمله اولین سوال این که تعریف علم اصول فقه چی هست؟ طبیعتاً ابتدا باید فقه رو تعریف کنیم تا بعد به اصول فقه بپردازیم. کلمه فقه رو اشاره میکنن که یک معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی. در لغت فقه به معنای فهم و فهم عمیق هست، نه تنها فهمیدن ساده بلکه فهم عمیق رو فقه و تفقه مینامند. اما در اصطلاح علمی است که به هر حال در بستر معارف اسلامی شکل گرفت و به وجود اومد که انسانها بر اساس منابع و ادله‌ای که از جانب شارع خدای متعال پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام در اختیار ما قرار داده شده بتوانند احکام دینشون رو به دست بیارند و وظایف زندگی خودشون رو در حوزه‌های فردی و اجتماعی بفهمند و عمل کنند. از این جهت علم فقه از نظر اصطلاح، همونطور که در ترجمه و توضیحی هم که اومده در صفحه 23 کتاب میبینید که میگن علم فقه علمی است که به وسیله اون انسان میتونه نسبت به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی علم پیدا کنه. در پاورقی شماره 3 این صفحه متنی رو آوردن از مرحوم ابن فرزند شهید ثانی، حسن ابن شیخ حسن فرزند شهید ثانی که صاحب کتاب شریف معالم هستند. و منتها این که در این تعریف علم به احکام شرعی فرعی مطرح شده، حالا اینکه احکام بیشتر در علم فقه مد نظر هست، کاری به عقاید نداره، این علم مسائل اعتقادی درش مطرح نمیشه. احکام شرعی مراد هست، یعنی نه احکام عقلی، احکامی که از طریق شرع برای ما مطرح شده و احکام شرعی فرعی رو اشاره میکنن، نه اون اصول احکام که مسائلی که در اساس و پایه ارتباط انسان با خدا، مثل وجوب معرفت الله مثلا، این یکی از احکام شرعی اساسی است نه احکام شرعی فرعی. نه، انسان ها همشون میفهمند که واجب است نسبت به خدای متعال معرفت و بندگی داشته باشند. اینها رو در حقیقت این فصول و قیودی که بیان میشه خارج میکنه. چیا باقی میمونه؟ احکامی که ما در فروع دین بیشتر نام میبریم ازشون، نماز، روزه، حج، خم، زکات، جهاد، این چنین مواردی که معمولا در کتابهای فقهی مفصل مثل لمعه و رساله های توضیح المسائل امروزی ازش یاد میشه و در ابواب مختلفی بهش پرداخته میشه. ان ادلت تفصیلیه، یعنی این که این احکام رو انسان بتواند از منابع و ادله‌ای که به تفصیل به اونها پرداخته اند استخراج کنه و بفهمه. در به صورت خلاصه میشه این رو بیان کرد که علم فقه علم فهم احکام شرعی از منابع و ادله اون هست. این شد علم فقه. حالا اینکه ادله و منابع چی هستن، این رو در اصول فقه 2 بهش خواهیم پرداخت که مفصلا در ارتباط با ادله قرار هست صحبت بشه. چند تا مثال بیان کردن نویسندگان محترم که خیلی بهش نمی پردازیم و انشاءالله شما هم در هنگام مرور و مطالعه به همه مثال ها با دقت توجه خواهید کرد. من سعی میکنم در توضیحاتی که دارم در مواردی اگر اشتباهات و اشکالاتی به نظر میرسه و به قول معروف حاشیه و نقدی به نویسندگان محترم به نظرم رسید اشاره کنم، و الا در مواردی که رد میشیم از مثالها نشانه این هستش که رد و نقد خاصی درش نیست، مثالهای درست و بجا و جالبی رو آوردن نویسندگان محترم. پاورقی ها البته به نظر میرسه در اکثر موارد پاورقی های زائدی هست، یعنی حجم زیادی از کتاب رو پاورقی های ارجائی به خودش اختصاص داده که به نظرم نمیرسه هیچ کدام از دانشجویان بزرگوار وقت کنن یا انگیزه ای داشته باشن به این همه کتب عربی قدیمی چه از اهل سنت و چه شیعیان مراجعه کنن. شاید اگر در چاپهای بعدی نویسندگان محترم این پاورقی ها رو حذف کنن و فقط به پاورقی های توضیحی و مطالب اضافی لازم بپردازن، بهتر باشه. به هر حال در صفحه 24 به این سوال اشاره میشه که وقتی علم فقه، علم فهم احکام از ادله و منابع اون هست، آیا این فهم و استخراج احکام نیاز به قواعد و قوانین کلی نداره؟ چرا؟ این قواعد و قوانین کلی میشه علم اصول فقه. فقه شد استخراج احکام از منابع. قواعد کلی که در این استخراج و استنباط باید به کار گرفته بشه میشه اصول فقه. بنابراین علم اصول فقه علمی هستش که به قواعد و اصول کلی استخراج احکام از منابع اشاره میشه. در صفحه 25 به پدید آورندگان و مؤسسین علم اصول فقه اشاره میشه. اما در ارتباط با مؤسس و پدید آورنده علم اصول فقه، قبل از اینکه به اختلاف نظر و تفاوت‌هایی که در این مسئله مطرح شده بپردازیم، مقدمه‌ای رو اشاره کنیم. خودتون متوجه میشید که ببینید بستر علم فقه، یعنی اینکه افراد و عالمان دینی تلاش کنند و احکام دینی خودشون رو از منابع شرعی و ادله فقهی استخراج کنند، این بستر، این نیاز و این حاجت کی برای یک جامعه اتفاق میفته؟ به صورت طبیعی زمانی این مسئله اتفاق میفته، زمانی مسلمانان و عالمان مسلمان احساس نیاز به پرورش و پردازش علم فقه پیدا کردند که از محضر معصوم دور شده باشند و او رو از دست داده باشند. یعنی به اصطلاح تا زمانی که خود آقا رسول الله صلی الله علیه حضور داشتند و در جامعه جهان آفرینش مزین به وجود جسمانی و مادی ایشون بود، حیات دنیوی ایشون رو مردم حاضر بودن، خب پیغمبر اکرم شرع رو و احکام رو بیان میکردن. اینجور نبود که کسی در دوران خود رسول الله صلی الله علیه دنبال تدوین علم فقه بره. با پایان گرفتن دوران حیات رسول اکرم صلی الله علیه و رحلت ایشان، به صورت طبیعی در مسلمان ها این نیاز پیدا میشه که حالا که دست ما از شارع و صاحب شریعت و احکام دینی کوتاه شده است، به فکر تدوین علمی برای استنباط احکام از قرآن و روایات پیغمبر اکرم بیفتیم. میخوام بگم از زاویه نگاه اهل سنت، با توجه به اینکه اهل سنت معصوم رو فقط پیغمبر اکرم صلی الله علیه میدانند، با رحلت اون حضرت به صورت طبیعی جا دارد که به تدوین علم فقه و در ادامه اصول فقه بپردازند. در نتیجه بسیاری از اهل سنت امام محمد شافعی رو که مربوط به قرن اواخر قرن دوم هجری میشه و اوائل قرن سوم باید به حساب بیاد، او رو مؤسس علم اصول فقه به حساب میارن و میگن که اولین کسی که در این علم کتاب تألیف کرد محمد ابن ادریس شافعی است با کتاب الرساله. و شیعیان با توجه به این که 12 امام پس از رسول اکرم صلی الله علیه رو هم جزء شارع و سنت و کلام امامان معصوم رو هم همچنان در رتبه ادله دینی به حساب میارن، به صورت طبیعی جا داشت که شیعیان تا پایان عصر حضور امامان معصومشون، یعنی سال 255 هجری قمری، اصلا به فکر این نیفتند که بخوان به علم فقه رو و علم اصول فقه رو در ادامه اون تدوین بکنن و هر سوالی دارن سریع میرفتن و از امامشون میپرسیدن. بنابراین با این توضیح و مقدمه خیلی ها فکر میکنن که اهل سنت مقدمند در این عرصه و در این تدوین، چرا که شیعیان چون اعتقاد به عصمت معصومین علیهم السلام داشتن تا اواسط قرن سوم هجری اصلا نیازی به تدوین علم فقه و اصول شیعیان نداشت. اما مرحوم سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعت علوم الاسلام مفصل تحقیق و استدلال دارند و اثبات میکنند که خیر، شیعیان با اینکه در محضر ائمه اطهار علیهم السلام بودند و اونها رو صاحب شریعت و کلمات اونها رو متن دین و معصومانه میدانستند و حقم این است، اما با این حال زودتر از اهل سنت به فکر تدوین علم فقه و قواعد فقه و بعد قواعد کلی استنباط احکام فقهی که هم علم اصول است افتادن و یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام به عنوان هشام بن حکم او هست که اولین رساله رو در مباحث الفاظ تدوین کرد و بر اساس فرمایشات امام صادق علیه السلام که خیلی دورانشون قبل از امام محمد شافعی اهل سنت هستش، ایشان قواعدی رو و کلیاتی رو به شاگردانشون آموختند و از زمره این شاگردان هشام بن حکم هست با تدوین کتابی در مباحث الفاظ. در نتیجه شیعیان از این جهت هم در عرصه تدوین علم اصول فقه پیش قدم و در حقیقت از نظر زمانی زودتر پرداختند به تدوین این علم، با اینکه در محضر ائمه علیهم السلام بوده اند که حالا در مباحث کتب مفصله فقهی و اصولی اشاره میشه که خود ائمه مخصوصا از زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام تربیت شاگردان فقیه و توانایی استنباط احکام توسط خود ائمه علیهم السلام اتفاق میافتاد که این افتخار رو به هر حال شیعیان دارند و این اجتهاد پویا و عمیقی که میراث تربیت شاگردانی است که ائمه علیهم السلام انجام میدادند، نگهدارنده این مذهب در طول تاریخ و پیشبرنده اون در حوادث مختلفی هستش که در طول تاریخ شاهدش بودیم. در ادامه قرون شیعی هم حتما لازم هست یک توجه و اشاره‌ای داشته باشیم، گرچه حالا در بحث مؤسس این علم ما فقط به هشام بن حکم در خیلی از کتاب‌ها اسمش رو می‌بینیم، اما جا داره مجموعه بسیار نورانی و درخشانی از فقها و اصولیون شیعه رو هم در طول تاریخ نامی ازشون ببریم و بهشون توجه بشه که مثلا بر حال عصر تولد و آغاز غیبت صغرای امام عجل الله تعالی فرجه شریف که سال 260 هجری هست، تولدشون 255 و غیبت صغرا هم از 260 شروع میشه تا 329 هجری قمری. خب این دوران تازه دورانی است اواسط اوائل قرن چهارم هجری هست که دوران حضور ائمه علیهم السلام به پایان میرسه، اما در همین دوران ما شخصیت ارزشمندی مثل شیخ مفید رحمت الله علیه رو داریم با کتب اعتقادی و کلامی گسترده، از جمله کتاب به نام الرسالت الاصولیه که در مباحث علم اصول تدوین کرده، یا مرحوم سید مرتضی شاگرد شیخ مفید که کتاب از ذریعه ایشون اولین کتاب اصولی شیعه به صورت منظم و مدون در اوائل قرن چهارم هجری تدوین میشه، یا مثلا میخوام اوائل قرن پنجم هجری شیخ مرحوم سید مرتضی مربوط به اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هستن، شاگرد ایشون مرحوم شیخ طوسی صاحب کتاب عدت الاصول مربوط به اواخر قرن پنجم هستن، به علتشون در 460 هجری قمری هست مرحوم شیخ طوسی. همینطور در هر قرنی و در هر دورانی علمای برجسته‌ای هستن مثل مرحوم محقق هلی صاحب کتاب شرایع که به هر حال متن قانون مدنی ما در بسیاری از موارد دقیقا ترجمه و برگرفته از جملات مرحوم محقق هلی در کتاب شرایع الاسلامشون هست. ایشون از علمای بزرگ سال قرن هشتم هجری هستن، متوفای 726 هجری، و در علم اصول هم کتاب معارج رو دارن ایشون، یا مرحوم شهید ثانی که شرح لمعه رو دارن و خیلی از دانشجویان رشته‌های مختلف شرح لمعه رو در بحث متون فقهی باید بخونن، پسری دارن به نام شیخ حسن که معروف به صاحب معالم هست، صاحب معالم کتابی دارد ایشون به نام معالم الدین و ملاذ المجتهدین که درخشش خاصی در بحث اصول داره و مربوط به قرن نهم و دهم هجری در حقیقت هستن. یا مرحوم میرزای قمی صاحب قوانینشون در قرن 11، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب الفصول فی الاصول، یا شیخ انصاری بزرگوار از ستارگان درخشان عرصه علم اصول و فقه و سایر عرصه ها که در قرن 13 ایشون زندگی میکنن و کتاب رسائل و مکاسب دو میراث ارزشمند مرحوم شیخ انصاری هست، شاگرد ایشون مرحوم آخوند خراسانی صاحب کتاب کفایه و همینطور مرحوم ناینی، مرحوم آغازیای عراقی در همین دوران قرن 13 و 14 دیگه دوران بسیار درخشانی است از مجموعه فراوانی از علمای بزرگوار شیعه تا همین دوران اخیر و دوران معاصرمون که به هر حال از امام رحمت الله علیه امام خمینی هم کتاب مناهج الوصول رو در علم اصول دارن و انوار الهدایه و چندین کتاب دیگر اصولی و مرحوم آقای خویی، مرحوم آیت الله عثمان خویی که در علوم مختلف اسلامی تألیفات ارزشمند بسیار مهمی رو دارن، چه فقه، چه اصول، چه رجال، تفسیر و غیره. مرحوم شهید صدر که در سال 59 شمسی به دست صدام به شهادت رسیدن، صاحب کتاب‌های مختلفی در علم اصول و فقه و سایر عرصه ها و شاگردان بزرگوار این علما که به هر حال دو شاگرد مهم مرحوم شهید صدر هم یکی از محمود هاشمی شاهرودی بودند که چندی قبل به رحمت خدا رفتند و از کاظم حائری که از علمای بزرگ نجف هستند و در قید حیات هستند. غرض این بود که در طول این تاریخ طولانی شیعی ما در هر دورانی علمای بزرگواری رو داریم که این علم رو پرورش دادند، رشد دادند، به زوایای مختلف اون با نگاه دقیق و عمیق پرداختند و این علم در حقیقت دستمایه و دسترنج علمایی است که حدود 1000 سال در ارتباط با این علم تحقیق و تلاش و دقت کردند و جای قدردانی و دعا و طلب مغفرت و رحمت برای همه اونها هست. به ادامه بحثمون بپردازیم در صفحه 25 این کتاب که موضوع علم اصول فقه رو بیان میکنن. حالا در اینکه آیا حتما هر علمی باید موضوعی داشته باشه یا خیر اختلاف نظری بین علما بوده، اما اینکه تفاوت علوم بر اساس موضوع اونها هست و موضوع این علم، موضوع هر علم رو چگونه باید تشخیص داد، جامعی که بین موضوعات مسائل اون علم هست رو ما به عنوان یک موضوع در نظر میگیریم، حالا هر علمی، حالا علم زمین شناسی، دندان شناسی، بیولوژی، روان شناسی، هر علم بالاخره یک موضوعی داره که در ارتباط با اون موضوع قرار هست در این علم صحبت بشه. در قدیم بیشتر ادله اربعه رو به عنوان موضوع علم اصول فقه معرفی میکردن، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل رو. این دلیل ادله چهارگانه به عنوان موضوع علم اصول فقه مطرح میشده، منتها جدیدن اختصاص به این چهار دلیل رو نمیپذیرن مشهور اصولیان جدید و میگن که هر چیزی که به عنوان دلیل به حساب بیاد، دلیلی برای استنباط احکام شرعی به حساب بیاد، این میتواند موضوع علم اصول فقه باشد. ما در بسیاری از موارد، مثلا فرض بفرمایید در بحث اصول عملیه، استصحاب و احتیاط و براءت و تخییر و سایر قواعد و اصولی که مطرح خواهد شد در پایان کتاب اصول فقه، ما میبینیم که احکام شرعی و حقوقی مختلفی رو در بحث اصول عملیه استفاده می‌کنیم و استنباط می‌کنیم و بیان می‌کنیم، در حالی که اصول عملیه هیچ کدام از قرآن و سنت و اجماع و عقل نیستند. یا ملازماتی که در همون اصول فقه دو باش سرکار خواهیم داشت و موارد دیگر. در صورت این که ما موضوع علم اصول فقه رو بخوایم منحصرش کنیم در ادله اربعه کار لازم و درستی نیست، که در پایان صفحه 25 به این نکته اشاره شده. مطلب بعدی هم به فایده و منفعت این علمی پردازن فرق بین فایده و منفعت رو مصنفین محترم اشاره کردن. میگن فایده چیزی است که از قبل پیش بینی شده و انسان برای اون هدف دنبال کاری میره و به اون فایده میخواد برسه. منفعت یه سری از آثار و نتایجی است که از قبل ما پیش بینیش رو نداشتیم که به این هم میشود رسید. در ارتباط با علم اصول فقه هم اون فایده یعنی اثری که از قبل پیش بینی شده و دنبالش هستیم این هست که تسلطی به دست بیاریم که بتوانیم احکام شرعی رو از ادله و منابع استخراج کنیم و استنباط کنیم و خودمون و دیگران وظایف زندگیمون رو بتونیم بشناسیم. منتها منفعت روش‌ها و قدرت تفکر و استدلالی هستش که هر انسانی با مطالعه علم اصول فقه بهش میرسه. در پایین صفحه 26 میبینید که درست کردن این جمله رو، میگن که قدرت تفکر و استدلال رو در انسان بالا میبره علم اصول فقه. یعنی شما عزیزان حقوقدان هم لازم هست با بخش‌های مختلف این علم اصول فقه آشنا بشید، نه به عنوان این که بخواهید حتما به عنوان یک فقیه و عالم دینی خودتون برید سراغ ادله و منابع دینی و استنباط مستقلی داشته باشید، اما اون قدرت تفکر و استدلالی که به شما میده و دقتتون رو بالا میبره، مخصوصا در مباحث الفاظ که در اصول فقه یک ما بیشترین بحث مباحث الفاظ رو خواهیم داشت، دقتهایی رو شاهد هستیم که نه تنها انسانهای حقوقدان بلکه همه مردم نیازمند دقت و توجه در این نکات ظریف هستند و این از منافع علم اصول فقه هست. در صفحه 27 کتاب بالای صفحه مطلب خوبی رو بیان کردن، اما پایین صفحه خیلی توضیح جالب و مرتبطی رو مشاهده نمی کنیم. تیتری که آوردن نویسندگان محترم نیستش که میگن نسبی بودن فایده و منفعت. ببینید نسبیت معناش این هست که ارزش و اعتبار و معنای چیزی با تغییر مقیاس و معیار سنجش عوض بشه. یه بار دیگه میگم نسبیت یعنی عوض شدن ارزش و اعتبار چیزی با تغییر مقیاس و مبدأ و مورد ارزش گذاری و اندازه‌گیری ما. اصل مفهوم نسبیت یعنی این. مثلا فرض فرمایید اگر گفته می شود که یک کتاب آیا سبک است یا سنگین است، خب سبک بودن و سنگین بودن به عنوان یک وصف و ویژگی در مورد یک شی اگر در نظر گرفته بشه، خب شما اولین سوالتون هستش که میگید این کتاب سبک است، نسبت به چی سبک است و سنگین است؟ اگر نسبت به یک قلم در نظر میگیری، بله کتاب نسبت به یک قلم سنگین به حساب میاد، اما اگر نسبت به کمد در نظر بگیرید، کتاب نسبت به کمد سبک به حساب میاد. یعنی ویژگی سبک بودن و سنگین بودن نسبی است. چرا؟ چون وقتی ما مبدأ و مقیاس اندازه‌گیریمون رو عوض کنیم، وصف سبکی و سنگینی هم تغییر میکنه نسبت به همین کتاب. با توجه به خودکار میگیم کتاب سنگین است، با توجه به کمد میگیم کتاب چیه؟ سبک است. بنابراین نسبیت در وصف سبکی و سنگینی جریان پیدا میکنه و رخ میده و ما نمیتوانیم بگیم که کتاب قطعاً و به صورت غیر قابل تغییر حتماً کتاب این ویژگی رو دارد، حتماً بگیم سبک است، حتماً بگیم سنگین است. نه، با توجه به اون مبدأ و مقیاس اندازه‌گیریمون نظرمون فرق خواهد کرد. اما اگر شما طول و عرض کتاب رو بپرسید، بگید طول و عرض این کتاب چند سانتی متر است، خب چند سانتی متر است، اگر مثلا طولش فرض کنید 21 سانتی متر است، این 21 سانتی متر همین 21 سانتی متر است، اینجا 21 سانتی متر است، روی کره ما هم همین مقدار است، نسبت به کمد هم 21 سانتی متر است، این طول وقتی که طول 21 سانتی متر به عنوان یک ویژگی و عارضه ثابت و غیر متغیر در نظر گرفته میشه و نسبی نیست، اصیل و قاطع و غیر قابل تغییر هست. اما اگر ویژگی های دیگری که مثال زدم نسبت به چیزی بسنجیم، ما شاهد ورود مفهوم نسبیت هستیم. مفهوم نسبیت در بسیاری از مسائل مثلا فکری، اعتقادی، حقوقی و اخلاقی هم اگر ورود پیدا بکنه بسیاری از بنیانها رو به هم میریزه. یعنی اگر مثلا شما فرض کنید احترام به مستمندان و رسیدگی به فقرا رو بپرسید آیا خوب است یا بد است، اگر به عنوان یک مسئله ثابت و غیر قابل تغییر به عنوان یک ارزش اخلاقی ثابت بهش نگاه بکنیم، همواره انسان باید به فکر فقرا باشد. میگیم اصول اخلاقی ثابت هستند، قابل تغییر نیستند. اما اگر به عنوان یک مسئله نسبی بهش نگاه کردید و گفتید نه اخلاق نسبی است، شما اگر پول داشته باشی رسیدگی به فقرا خوب است، اگر خودت فقیر باشی رسیدگی به فقرا کار بد و ناپسندی است، یا ترحم به دیگران یا چیزهای دیگر. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب سیری در سیره نبوی مفصل راجع به نسبیت در اصول رفتاری و اخلاقی بحث کردن که بد نیست بهش اشاره و مراجعه‌ای داشته باشی. در صورت اینجا مصنفین محترم مفهوم نسبیت رو اولا خوب تعریف نکردن، بعد هم وقتی که پرداختن به این که حالا فایده و منفعت علم اصول فقه نسبی هست، اولا مطلب خیلی مهمی نیست و بخوایم توضیحش بدیم معناش این استش که آقا فایده و منفعت ممکن است نسبت به افراد مختلف تغییر کند. یعنی شخصی که بیشتر هدفش این هست که قدرت بر استنباط احکام پیدا بکنه، در نتیجه قدرت استنباط پیدا کردن برای او می شود فایده و افزایش قدرت تفکر استدلال برای او میشه یک منفعت، چون اینو خیلی در نظر نداشته. اما شخصی مثل شما حقوقدانان گرامی که به قدرت استنباط احکام شرعی چندان نگاه هدف شما این نیست، شما بیشتر به اون افزایش قدرت تفکر و استدلال های علم اصول توجه دارید، اون براتون میشه فایده و اینکه قدرت استنباط احکام شرعی رو پیدا کرده باشید برای شما میشه یک منفعت. یه مثال دیگه هم بذارم که بحث رو تمومش کنیم. مثلا فرض کنید یک کشاورزی که گندم میکاره و در کنار این گندم ها کاه و یونجم به دست میاره، این گندم براش میشه فایده چون هدف اصلی او هست. اون کاهیونجه‌هایی هم که در کنار این گندم ها در پایان درو کردن و خرمنکوبی براش باقی میمونه، اونا میشه منافعی که ازش استفاده خواهد. ممکنه یه نفر کل این کشاورزی رو انجام بده برای اینکه به اون کاهیونجه‌ها برسه، یعنی اصلا غرضش خرید و استفاده از اون کاهیونجه هاست، اونها میشه هدف اصلی و فایده برای او، و گندم هایی که در این مزرعه وجود داره براش میشه یک هدف فرعی و دست دوم و منفعتی که در برای او به عنوان یک منفعت به حساب میاد، نه فایده دست اول. بسیار خوب، اینها مطالبی بود که به صورت کلیات در ابتدای علم اصول مورد اشاره قرار میگیره. اما بیایم سراغ باب الفاظ، مباحث الفاظ و توضیحاتی که فکر میکنم تا حدود صفحه 36 کتاب باید بگیم. یعنی به نظر میرسه در هر جلسه ما چیزی حدود 15 صفحه از کتاب رو باید مرور کنیم و بخوانیم. شما عزیزان هم حتما با دقت یکی دو بار متن کتاب و مثال‌های متنوع و خوبی که نویسندگان محترم بیان کردن رو بخوانید تا باش به صورت کامل آشنا بشی. توضیحاتی هم که من درز میکنم امیدوارم که برای جا افتادن مطلب و توضیح اون مباحث مهم و دقیق اصولی مورد استفاده قرار بگیره و از نظرات شما ارزشمند شما عزیزان هم استفاده کن. ببینید از ابتدای مباحث الفاظ تا صفحه 36 کتاب که بحث دلالت رو اشاره کردند، یک اشکال چینش و ترتیب مشاهده میشه. یعنی به جای اینکه اول بحث وضع و وضع الفاظ
و انواع تعیین تخصیصی و تعینی و تخصصی وضع مورد اشاره قرار بگیره، اول باید بحث دلالت مطرح میشد که در صفحه 36 کتاب اومده. بعد از اینکه دلالت رو ما فهمیدیم و اقسام دلالت رو بهش پرداختیم، یکی از اقسام دلالت حالا خواهیم گفت که چند قسم داره، یکی از اقسامش دلالت وضعی هست، دلالت وضعی لفظی. اون وقت باید دوباره برگردیم به اول این بحث وضع الفاظ که در صفحه 29 هست. بنابراین برای توضیح این چند صفحه من اول میرم صفحه 36 رو برای شما توضیح میدم، شما هم الان بیایید بحث دلالت رو در صفحه 36 نگاه کنید. بعد از اینکه دلالت رو درست فهمیدیم برمیگردیم صفحه 29 و توضیحات رو ادامه میدیم. دلالت یعنی چه؟ ببینید اون مثالی که بالای صفحه 36 گفته شده یه مقداری غلط انداز هست. به توضیحات بنده دقت کنید. روی کاغذ خودتون دو تا دایره رو با فاصله بکشید و بین اینها یک خط منحنی رسم کنید و دو طرفش فلش بذارید. این توضیحی هستش که حالا من روی تخته هم اگر بود برای دانشجوهای عزیز توضیح میدادم. ببینید ذهن ما در موارد فراوانی، شاید بشه گفت در هر لحظه و آن، صدها بار این اتفاق در ذهن ما رخ میده که از چیزی به چیز دیگر منتقل میشود. این دوتا دایرهی که روی کاغذ کشیدید، ذهن ما از چیزی به چیزی منتقل میشود. این خط منحنی که بین این دوتا دایره کشیدید، بلاش بنویسید دلالت. دلالت یعنی چه؟ یعنی انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر. این مفهوم ساده دلالت یعنی این، انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر. اون چیزی که ذهن ازش شروع به انتقال میکنه بهش میگن دال، یعنی دلالت کننده. اون چیزی که ذهن به سمتش میره بهش میگن مدلول، یعنی دلالت شده. آیا همیشه این دال، یعنی اون چیزی که باعث دلالت و انتقال ذهن میشه، آیا همیشه لفظ است؟ نه، اصلا ما الان هنوز به الفاظ و کلمات نپرداختیم که ذهن ما با شنیدن یک صدایی میفهمه که الان مثلا داره یه موتوری از کوچه رد میشه. ذهن ما با دیدن یک، فرض کنید که نوری از یک پنجره متوجه میشه که کسی الان توی این خونه روبرویی هست و چراغ روشن کرد. نه تنها ذهن ما، ذهن حیوانات هم این مقدار انتقال براش وجود داره و انواع و اقسام اتفاقات بسیار اسرارآمیزی که در جهان حیوانات ما مشاهده میکنیم. مثلا فرض بفرمایید اندک ارتعاشی که دقایقی قبل از وقوع زلزله رخ میده و بسیاری از حیوانات اون ارتعاشات رو حس میکنند و با ترس و وحشت فرار میکنند، حالتهای هرجانی بهشون دست میده. یعنی اونها منتقل میشه ذهنشون از این ارتعاشات به اتفاق وحشتناکی که در پیش هست. این انتقال یک نوع دلالت هست. حالا اینکه بخوام در عالم حیوانات بحث بکنیم نمیخوام خیلی ذهن شما اونجا بره، ولی میخوام بگم قضیه دلالت بسیار گسترده تر از این بحث ها هستش که ما فقط بخوایم اون رو در قالب چند کلمه و لفظ منحصرش کنیم. پس جنبندی صفحه 36 این شد که انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر رو بهش میگن دلالت. و اینکه میبینید پایین صفحه 36 دارن میگن که در مبحث دلالت، پنج خط پایین صفحه 36 رو نگاه کنید، نوشتن در مبحث دلالت به لفظ دال، یعنی دلالت کننده میگوییم، و به معنا مدلول، یعنی دلالت شده میگوییم. این توضیح ناقص و ناتمامی است. چرا؟ چون عرض کردیم که دلالت انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر هست و همیشه قرار نیست اون چیزی که ذهن ما رو انتقال میده لفظی باشه. گفتم وقتی شما چراغ خونه همسایه رو میبینید روشن شد، اینجا لفظی اتفاق نیفتاده. نوری رو از پنجره میبینید، متوجه میشید که الان صابخونه اومده یا مثلا دوزی اومده یا کسی دیگه اومده داره چراغ روشن میکنه. این یک نوع دلالت و انتقال و حرکت ذهن هست از چیزی به چیز دیگر، لفظی نیست. بله، اقسام دلالت ها در مباحث منطقی تقسیم میشه به سه قسم اصلی بر اساس اینکه این انتقال توسط چه چیزی و با شروع توسط چی اتفاق بیفته، این حرکت میگن تقسیم میشود به دلالت‌های عقلی، طبعی و وضعی. دلالت‌های عقلی در جایی است که عقل ما از رابطه‌ای که بین دو چیز درک کرده، مثل روابطی که بین علت و معلول هست یا بین معلول و علت هست. این مثلا فرض فرمایید پزشک وقتی درجه دمای بدن یک نفر رو میگیره میبینه تب داره، پی میبره به وجود عوامل آسیبزا و مشکلاتی که در سیستم بدن این شخص به وجود اومده. به هر حال این انتقال ذهن یک دلالت عقلی است که حرارت بدن دلالت دارد بر بیماری این فرد. به این میگن یک نوعی از دلالت‌های عقلی. چرا؟ چون هم انتقال ذهن هست و هم عاملش عقل است که این حرکت رو درک میکنه و از یک معلولی پی به علتش میبره. علت اون میکروب‌ها و عوامل بیماریزا هستن، معلول این گرما و حرارتی است که در بدن این شخص شاهد هستیم، از این معلول پی به علت میاره یا از علت پی به معلول میاره. اینا همه انواع دلالت‌های عقلی هستن و مثال‌هاشون هم فراوانه. گاهی وقتا دلالت طبیعی هست که در نتیجه آشنایی و انس با فضای زندگی انسان‌ها، طبع انسان‌ها این حکم رو می‌کنه که مثلا از یک چهره برافروخته طبع انسان‌ها عصبانیت رو می‌فهمه یا از یک چهره رنگ پریده وحشت زده حراس رو و اضطراب رو می‌فهمه یا خشم رو یا چیزهای دیگر رو. این نیازمند انس و حضور و زندگی با انسان‌هاست که طبع انسانی این دلالت‌ها رو درک بکنه. بعد از یه مدتی یواش یواش طبع این دلالت‌ها رو متوجه میشه. اما خیلی بحثمون رو به حاشیه نبریم، مورد مهمی که باهاش کار داریم دلالت‌های وضعی هستن. دلالت‌های وضعی اونجای اتفاق میفته که این انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر در نتیجه یک وضع و قرارداد اتفاق افتاده باشه. یعنی عده‌ای از انسان‌ها قرارداد کرده باشند، حالا یا عده یا فردی، کاری نداریم، بعداً اشاره خواهیم کرد، قرارداد کرده باشند که ذهن باید از این به اون انتقال پیدا کند، از این چیز به آن چیز ذهنها باید انتقال پیدا کند. این رو قرارداد میکنیم. این دلالت‌های وضعی دوباره خودشون تقسیم میشن به دو قسم لفظی و غیر لفظی. دلالت‌های وضعی غیر لفظی مثلا فرض بفرمایید نشانه ها و علائم راهنمای رانندگی. این علائم راهنمای رانندگی لفظی درشون به کار نرفته، یه دایره هستش، یه خط سفید وسطش به معنای ورود ممنوع. خب این ورود ممنوع یک تابلویی است که قرارداد شده در جهان به عنوان این که هر وقت این را دیدید به عنوان یک دال به حساب میارید و ذهنتون منتقل باید بشه به مفهوم ورود ممنوع. پس دلالتی اینجا رخ میده، این دلالت در نتیجه یک وضع و قرارداد رخ میده و به وجود میاد و از نوع لفظی هم نیست، از نوع غیر لفظیش هست. نشانه ها و علائم و مسائلی که حتی مثلا اون قرارداد، حروفی که ما توی گفتگوی ناشنوایان مشاهده میکنیم، گفتگوی ناشنوایان به نوعی، یا حروف بریل که برای نابینایان به کار میره، همه از نوع دلالت‌های وضعی غیر لفظی هستند. این هم رو بگذاریم کنار، خیلی معطلش نشیم. یکی از اقسام دلالت‌های وضعی اونجایی هستن که ما الفاظ و کلماتی رو قرارداد کرده باشیم. یعنی قرارداد کردیم که مثلا اسم این بچه علی باشد، این یک نوع قرارداد است. اسم این کوه دماوند باشد، این یک نوع قراردادی و وضعی اتفاق افتاده، این لفظ دماوند وضع شده برای این کوه، لفظ علی وضع شده برای این بچه، لفظی مثلا رایانه وضع شده برای این دستگاه کامپیوتری که در حال فرهنگستان زبان این کلمه رو وضع کرد. به اینها میگن دلالت‌های وضعی لفظی. دلالت هست چرا؟ چون انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر انجام میشه. وضعی هست چون نیازمند وضع و قراردادی از طرف اون واضع هست. یعنی اون شخصی که حق دارد قرارداد رو انجام بده حالا این حق چگونه است؟ این حق گاهی وقتا مثل مثلا در مباحث فرهنگستان زبان، این قرارداد اجتماعی و توافق جمعی حق رو به فرهنگستان میدیم، میگیم شما بیاید کلمه ای رو وضع کنید برای کامپیوتر، بهش میگیم رایانه. یا مثلا فرض فرمایید که به هلیکوپتر بگیم چرخبال یا بگیم بالگرد، این حق رو به فرهنگستان زبان میدیم که این قرارداد رو برای ما مشخص کنه و اون وضعی که باید این دلالت رو داشته باشه اونا بگن. یا مثلا پدر و مادر و بزرگترهای یک نوزادی که به دنیا میاد این حق رو دارند که برای بچهشون اسم انتخاب بکنن. یا حتی شما توی بازی بچه ها هم کنارشون وقتی وایسید و نگاهشون کنید میبینید که مثلا بچه ها یه عروسک میذارن، میگن اسم این باشه سارا، اسم این باشه چی، اسم این باشه فلا. وقتی که اسم برای عروسکاشون رو چیزی تعیین میکنن، یعنی اون کودک برای خودش این حق رو در نظر میگیره و حق قرارداد برای خودش در نظر میگیره که اسم بذاره برای عروسکش. حتی گاهی وقتا ممکنه عروسک هم عروسک واقعی نباشه، یه وسیله معمولی باشه، یه متکایی باشه. مثلا میگه مثلا اینجا خونه ما هستش، این ماشین تو باشه، چیزهایی باشه. این قراردادها بستگی داره به فضایی که افراد درش زندگی میکنن و به یکدیگر این حق رو میدن و قراردادی رو انجام میدن و در همون عرف و فضا هم این قرارداد معتبر هست. در همون فضا و کسانی که در اون فضا و حریم رو قبول دارن، قرارداد اونها هم معتبر هستش. این توضیحات یه مقدار طولانی شد اما لازم هست به خاطر چند تا اشکال و تذکری که نسبت به این کتاب باید عرض کنم خدمتون. در نتیجه در پایین صفحه 36 که نوشتند که به لفظ میگوییم دلالت کننده، همیشه لفظ دلالت کننده نیست. ممکنه تابلوی ورود ممنوع یک دلالت کننده باشد، ممکنه دودی که من دارم از اون خونه میبینم بلند شده دلالت کننده باشد و اینکه اونجا آتش‌سوزی رخ داده. پس همیشه اینجور نیستش که الفاظ دلالت کننده باشند. بعد حالا برگردیم صفحه 29 کتاب که وضع الفاظ رو دارن بیان میکنن و انواع مثال ها رو بیان کردن، مثل حج، غایب مفقود الاثر، استوارنامه، اینها که الفاظی هستن که وضع شدن برای معانی که در حقیقت در پایین صفحه 30 توضیح میدن. میگن وضع معناش یعنی قرارداد و ارکانش هم وضع و اون لفظ و اون معنا هست. یعنی مثلا همین مثالی که عرض کردم، پدری وقتی بچهش رو دست میگیره میگه اسم بچم علی باشد، واضع میشه این پدر یا مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگی که اسم میگذارن برای این بچه. لفظ میشه موضوع، یعنی اون چیزی که وضع میشود، و اون معنا هم معنایی از این بچه که در ذهن شما هست. یعنی شما وقتی معنای این تصویری از این بچه در ذهنتون ثبت میشه، دیگه این بچه رو میبینید و تصور میکنید و برای اون صورت ذهنی که شما از این علی در ذهن دارید، دیگه کلمه علی وضع شده است. این قرارداد توسط واضع که پدر یا مادر یا پدر بزرگ باشه انجام میشه. در پایین صفحه 30 نکته ای رو نویسندگان محترم بیان کردن که تا پایان کتاب بارها و بارها به این مسئله اشاره شده و به نظر من نکته جای اشکال و ایراد بهش هست. چرا؟ چون فرمان که مقنن واضع هست، مقنن رو واضع در نظر گرفتن. مثلا میگن غایب مفقود الاثر، غایب مفقود الاثر کسی است که اینجوری، یا استوارنامه کسی است که اینجور چیزی. و مقنن رو در این کتاب نویسندگان بزرگوار جناب آقای دکتر شبخیز و محمد تبار، اینها واضع الفاظ حقوقی رو مقنن در نظر گرفتن. به نظر میرسه جای اشکال و ایرادی به این مسئله باشه. چون ببینید مثلا وقتی که ما غایب مفقود الاثر رو میشنویم چه معنایی داره؟ خب غایب اسم فاعل عربی هست دیگه، کلمه غیب به اسم فاعل عربیش ساخته بشه میشه غائب، یعنی کسی که غیب شده است، حضور ندارد، در برابر حاضر میشه غائب. مفقود الاثر، دوره کلمه مفقود یه اسم مفعول عربی هست از ریشه فقد، یعنی ناپیدا، گم شده. الاثر یعنی آثارش گم شده است، در دسترس نیست. غایب مفقود الاثر، ریشه و قالب و ساختار و وزن و همه ایناش از زبان عربی بوده، از همون زمانی که عرب ها این کلمات رو ساختن. مقنن ما چه چیزی رو وضع کرده؟ مقنن نیمده چیزی رو وضع بکنه برای این کلمات. یا مثلا کلمه استوارنامه، بالاخره خود استوار به معنای پایدار، نامه به معنای یک متن مکتوب، یک کاغذی که در چیز. حالا استوارنامه اگر که ما بریم فرهنگ ده خدا رو جستجو بکنیم، دقت کنید نکته ای که اینجا دارم از میکنم، فکر نکنیم هر اصطلاحی که در کتابای حقوقی به کار میرود مقنن ما واضع اون معانی و الفاظ هست. خیر، شما هر کلمه رو در فرهنگ ده خدا پیدا کنید به معنای این هستش که حالا چه ده خدا، چه امید، چه معین، چه سایر لغتنامه نویسان و فرهنگ نویسان زبان فارسی، اونها نه به عنوان یک حقوقدان بلکه به عنوان کسانی که گشتن معانی الفاظ رو در زبان فارسی جستجو کردن و برای ما تنظیم و تدوین کردند و در اختیار ما قرار دادن. هر انسانی از هر جای دنیا بیاد فرهنگ ده خدا رو باز بکنه، استوارنامه رو دنبالش بگرده، میونه استوارنامه معناش این استش که حکمی که از طرف رؤسای کشورها به سفیران و ماموران سیاسی داده میشود. این رو در فرهنگ لغت هم میتونیم پیدا بکنیم. لازم نیست مقنن اینجا چیزی رو قانون گذاری کرده باشد تا ده خدا از این کلمه همچین معنایی رو بتواند بفهمد. هر کلمه ای که بازم تاکید میکنم و خواهش میکنم تا پایان کتاب، هر بار که میگن مقنن اینجا کلمه ای رو وضع کرده است، توجه به این نکته عزیزان داشته باشن که کار مقنن وضع الفاظ نیست. وضع الفاظ فرایند گسترده و ریشه‌دار و عمیقی در فرهنگ و زبان هر جای دنیا داره. اینکه حالا دماوند رو چه کسی وضع کرده برای این کوه زیبا نمیدونیم، ولی از زمانی که به هر حال دماوند به این کوه گفته شده از دماوند، ریشه های زبان پارسی در از اون زمان تا الان این لغت وضع شده براش، نیازی نبوده که قانونگذاری بخواد این کلمه رو وضع بکنه. الان هم اگر ما قانونگذارانی رو حالا به هر ترتیبی به رتبه و جایگاه قانونگذاری میرسند، اینها که نمیان الفاظی رو برای معانی جدیدی وضع بکنن، کار قانونگذار جعل قانون و انشاء دستورات حقوقی و قواعد و گزاره های حقوقی است که این کار باید بشود، این کار نباید بشود، اگر این تخلف رخ داد مثلا مجازاتش این است، اگر مثلا فلان جور شد. اما اقسام کتاب‌های حقوقی رو که شما نگاه بکنید همش همینه، یعنی متن حقوقی و یک گزاره حقوقی که در مقدمه علم حقوق هم بهش پرداختی، گزاره‌های حقوقی به بایدها و نبایدهای زندگی اجتماعی میپردازن و جرائمی رو مشخص میکنن در اصل که اگر تخلفی رخ داد مجازات و جریمه چه باشد. نمیان الفاظ، معانی الفاظ رو وضع بکنن مقنن ها و قانونگذار ها، وضع معانی الفاظ رو میسپرن دست عرف و فرهنگستان و سایر موارد. کار مقنن قانونگذاری است، نه ربط بین لفظ و معنا. بگذاریم، این هم به هر حال تذکری و نکته مهمی که بارها و بارها در این کتاب می‌بینیم که مقنن رو به عنوان واضع الفاظ در نظر گرفتن. از جمله در صفحه 31 کتاب که ادامه همین بحث تقسیمات وضع رو مشاهده می‌کنیم و میگن که وضع به دو قسم اساسی و مهم تقسیم میشه: وضع تعیینی و تعینی، که به تعینی تخصیصی هم میگن، به تعینی تخصصی هم میگن. برای اینکه معنای این دو قسم رو خیلی واضح و ساده بفهمیم، به این معیار توجه کنید که هرگاه که قرار دادن این لفظ برای اون معنا در یک آن و توسط یک واضع رخ داده باشد، بهش میگن وضع تعیینی. یه بار دیگه میگم، هر وضعی و اختصاص یک لفظ برای یک معنا که توسط یک واضع رخ داده باشه، حالا نمیگم واضع مشخصا، واضع مشخص لزوما نباید باشه، ما هیچکدوم نمیدونیم چه کسی بوده است که اول بار به کوه دماوند گفته است دماوند، نه ما نمیشناسیمش، ولی یک واضع مشخصی بوده است، کلمه مشخص هم از زبانم پرید، یک واضعی بوده است که اول بار به این کوه گفته است دماوند. اینها هم میشن وضعهای تعیینی و تقریبا میشه گفت 99% کلماتی که در زبانها استفاده میشه وضعهای تعیینی دارن. اسامی جاها، مکانها، افراد، اشیا، 99%شون وضعها تعیینی هستن. وضعهای تعیینی کجاها دیده میشه؟ وضعهای تعیینی گاهی وقتها هست که یک کلمه‌ای به تدریج توسط افرادی در یک معنای غیر موضوعله استعمال میشه، معنایی که اول براش وضع کردم چیزی بوده، اما افرادی میان این لفظ را در یک معنای جدیدی میگن انقدر اینها به کار میبرن این لفظ را برای این معنا که خود به خود برای این معنا این لفظ دیگه حالت وضع شده پیدا میکنه، حالت یک معنای کاملا حقیقی قراردادی پیدا میکنه. این قرارداد یک قرارداد نانوشته است که در گذر زمان توسط عده زیادی از افراد به شکل گرفت، نه توسط یک فرد در یک آن. ببینید یه بار دیگه میگم، وقتی که مثلا پدر بزرگ میگه اسم این بچه رو گذاشتم حسین، یک لحظه این قرارداد رخ میده برای همه کسانی هم که این بچه رو میشناسن و اسمشو میپرسن، این قرارداد دیگه لازم الاجراست که بدونید اسم بچه حسینه، دیگه بهش نگید احمد. اما قراردادی که به تدریج توسط عده زیادی شکل میگیره، اصطلاحا بهش میگن وضع تعینی، یعنی واضع مجموعه افرادی هستن که به تدریج اومدن در معنای جدیدی یک لفظی رو اینقدر گفتن، نه به عنوان اینکه اونا بخوان قراردادی کنند، اما یواش یواش در اثر کثرت استعمال اینها این قرارداده به صورت یک قرارداد نانوشته شکل میگیره و عرف دیگه این کلمه رو هر وقت میشنوه اون شه یا فرد به ذهنش میاد. نمونه هایی که حالا وجود داره در تاریخ، مثلا شهر مدینه اسمش یثرب بوده، ولی به تدریج اینقدر مردم به این شهر گفتن مدینه‌النبی، یواش یواش هم گفتن مدینه. اینجور الان شما هر جایی تو اینترنت و نقشه ها سرچ کنید، مدینه همین شهر مدینه نشونتون میده دیگه، یثرب اصلا به فراموشی سپرده شده. یا مثلا یه میدونی فرض کنید توی جزیره کیش به اسم میدون چوب لباسی، اگر از هر تو راننده تاکسی بپرسید میدون چوب لباسی، شما میبره در میدون ساحل، میدونه که اینجا. یا مثلا چهارراه سرگردون تو بعضی شهرها هستش، نمیدونم چهارراه چکنم، چیزایی که توی عرفها اینقدر به تدریج به یک جایی یا فردی چیزی گفته شده که برای اونها به صورت یک اسم مشخص میشه و بعدن دیگه هر وقت. یا مثلا در مورد رؤسای جمهوری که داشتیم، بر حال هر رئیس جمهوری به یک عنوانی به تدریج نام برده میشه و مطرح میشه، وقتی که شما اون کلمه رو به کار ببرید همه میفهمن فلان رئیس جمهور در نظر شما بوده، در صورتی که یک قرارداد لحظه‌ای هم نبوده که بگن اسم این رئیس جمهور رو میگذاریم این، اما به تدریج انقدر یک اصطلاح رو در مورد اون فرد به کار بردن که براش حالت اسم مشخصی رو پیدا میکنه و حتی گاهی وقتا وارد فرهنگ لغت هم میشه. به اینجور وضعها میگن وضعهای تعینی. حالا مثالهایی که کتاب برای وضعهای تعینی به کار بردن و میارن مثالهای قشنگیست. مثلا کلمه قانون میگن اول به معنای خطکش بوده ولی یواش یواش در توسط مردم به کار رفته در مورد مقررات. یا مثلا فرض کنید کلمه مرغ. مرغ در زبان فارسی به معنای هر پرنده‌ای هستش، هر حیوان بالداری رو میگن مرغ. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. مرغ معنای پرنده است. اما امروزه وقتی که مثلا شما میرید مغازه پرنده فروشی، درست دقت کنید، میرید مغازه‌ای که پرنده فروشی هستن، میگید آقا ببخشید مرغ دارید؟ میگه مرغ فروشی چند قدم بالاتره. میگه نه، این همه مرغ شما در قفس ها نهاده اید و نگه داشته اید. میگه برو بابا، مرغ اونجاست، اینا پرنده هستن، مرغ نیستن. یعنی میبینید کلمه مرغ وضع اولیش در زبان فارسی برای هر حیوان بالداری بوده، به همه پرنده ها در زبان فارسی ما مرغ میگفتیم، اما امروزه به قدری استعمال مرغ در فرق همین مرغی که به هر حال همسر خروس هستش دیگه به صورت کاملا مشخص و تعینی کلمه وضع میشه برای فقط همین پرنده و همین حیوانی که به هر حال به قول معروف هم توی عروسی هم توی عزا ازش بهره برده میشه. یا مثال دیگه کلمه قاچاق هست. کلمه قاچاق رو میگن وضع اولیه قاچاق رو توی فرهنگ فارسی نگاه بکنیم معنی تردستی بوده، ولی به تدریج اومده به کار برده شده در خرید و فروش کالاهایی که معامله آنها ممنوع هست. مثال چهارم کلمه جانور رو میگن. جانور هر نوع جاندار رو بهش میگن جانور، انسان باشه، حیوان باشه. مثلا به شیر هم گفته میشه یک جانور، به فیل هم گفته میشه جانور، به انسان هم گفته میشه جانور. از نظر مفهوم اولیه زبان فارسی جانور، هر نوع جاندار رو بهش میگن جانور. اما وقتی که مثلا میبینیم توی قانون میگن جانوران زیانکار، دیگه این جانوران فقط و فقط منحصر میشه در نوع خاصی از در حیوانات و اینجور نیستش که مثلا به انسان هم بگیم جانور. میگن انسان که جانور نیست. میبینید که کلمه جانور از اون معنای اولیش تغییر پیدا کرد و با وضع تعینی اومد منحصر شد به بخشی از جانوران که فقط حیوانات باشن. و بعد هم میان در صفحه 34 به اقسام وضع تعینی میپردازن. در اقسام وضع تعیینی هم دو قسم ساده داره، صریح و ضمنی. مثال‌های خوبی رو در بیان نکردن، مثال‌های خوبی در این دو صفحه بیان نشده. ببینید وضع تعیینی همونطوری که عرض کردم، وضع تعیینی یعنی یک قرارداد توسط واضع در یک لحظه انجام بشه، لفظی رو برای یک معنای وضع بکنه. اگر صریح باشه یعنی چه؟ مثل فرض کنید که پدری که بچهش رو دست میگیره میگه که اسم این بچه من حسن، همه هم بدانید اسم این بچه من حسن است، همه میدون. اما وضع تعیینی ضمنی یعنی چه؟ یعنی مثلا همین پدر یا مثلا پدر بزرگ میاد خونه پسرش یا دخترش، میگه که ماشالله ماشالله حسن کوچولو رو بیارید من ببینمش، با اینکه تا حالا اسم این بچه حسن قرار داده نشده بوده، کسی راجع به اسم این حرف نزده، اما وقتی میگه حسن کوچولو منو بیارید من ببینمش، این نشون میده که پدر بزرگی که به او اجازه اسم گذاری برای این بچه رو داده اند، خودش اومده اسم این بچه رو حسن قرار داده و الان هم وقتی که میگه حسن کوچولو منو بیارید من بوسش کنم، به صورت ضمنی داره میگه که بدانید که من اسم این بچه رو حسن قرار داده ام. به این میگن وضع تعیینی ضمنی. در نتیجه توی صفحه 35 بالای صفحه تعریف خوبی بیان کردن. میگن واضع مشخص هنگام وضع لفظ معنای آن رو صریحا بیان نکرده. وقتی لفظ رو برای اون معنا قرار داده صریح نگفته که من این لفظ رو برای این معنا قرار داد کردم، اما به نوعی به کار میبره این لفظ رو در اون معنا که همه میفهمند که معنای منظور این واژه از این لفظ این معنا هست. به این میگن وضع تعیینی زمینی. اما همطور که متاسفانه مثال های قشنگی در دو صفحه 34 و 35 بیان نشده. رسیدیم به صفحه 36 که بحث دلالت بود و اشاره کردم در اول بحث، و انشاءالله ادامه بحثامون رو از صفحه 37 در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. انشاءالله همه عزیزان چندین دور خود کتاب رو و مثال ها رو دقت کنن. اینم که میبینید من در مواردی اشکال میگیرم و نقد و نظرهایی دارم نسبت به مطالب کتاب، به این معنا نیستش که بگیم که حالا این کتاب پر اشکالی است و عوضش کنیم بریم سراغ کتاب کم اشکال تر. نه، واقعا ما این مهارت رو باید تمرین کنیم. هر متنی که به ما داده شد با هر کلامی و با هر گزاره علمی و حقوقی که روبرو میشیم یک کمی راجبش فکر کنیم، به مبانی اون، به استدلال اون، به جزئیات و ریشه های اون فکر کنیم و با دقت و صلابت و عمق فکری و علمی کار خودمون رو پیش ببریم. مقلد محض بودن در مباحث علمی و فقط حفظ کردن و ملا لغتی بار اومدن و فقط بدونیم فقط همین جمله رو اگر به ما بگن اینجوری بلدیم ترجمه کنیم و جوابش رو بنویسیم، یه ذرهش کلمش اگر جواب جا بشه مثالش تغییر بکنه دیگه هنگ میکنیم، این روش درستی نیست. انشاءالله همه عزیزان به محتوا بیشتر دقت کنن و نقدی هم که من دارم نسبت به نویسندگان محترم و همطور که در ابتدای عرایز عرض کردم از کتاب‌های بسیار خوب رشته اصول فقه دانشگاهی هست، مثال‌ها فراوان و متنوع و همین باعث می‌شود که انسان در جای مختلفی بتونه نقد و نظرهای راجع به مطالب کتاب بیان بکنه و قدرت تحلیل دانشجویان عزیز بالا بره. موفق و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله.